کافر زافان و دیگر طرفداران تیم ملی کرکت افغانستان. باعث این میشد که افغانستان در بسیار زیاد بازی ها فیروزی به دست بیارد. در کل کافر زافان یک از تاثیرگذار فرد تیم ملی کرکت افغانستان بود.
تلاش کردیم با خانواده حاجی رضاخان صحبت کنیم، اما با تلاش‌های زیاد موفق نشدیم. او باشنده ولایت پکتیا بود. بورد کرکت افغانستان هفته گذشته در صفحه رسمی فیسبوک خود از بیماری وی خبر داد و از همه هواداران کرکت افغانستان خواست که برای سلامتی او دعا کنند، اما این بورد به روز چهارشنبه از درگذشت او خبر داد.
شنونده های عزیز، رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سخنگوی حکومت طالبان میگوید که در گفتگوهای حاشیه‌ای نشست سوم در دوحه در مورد مبادله زندانیان با هیئت آمریکایی نیز گفتگو شده. رهبران پاکستان و تاجیکستان علاوه بر موضوعات دو جانبه در مورد افغانستان نیز گفتگو کرده، یک افغانستان صلح‌آمیز و مرفه را برای امنیت منطقه مهم خواندند. کرکت بورد استرالیا بار دیگر گفته تا زمانی که حقوق زنان افغان تامین نشود مسابقات را با تیم افغانستان انجام نخواهد داد. اردوی پاکستان از تمرینات نظامی مشترک با ایالات متحده آمریکا در ایالت خیبر پختونخوا این کشور خبر داده. انتظار می رود که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم اسرائیل در پایان ماه جاری ملاقات کنند. و تعداد قربانیان در ازدحام مردم در یک مراسم مذهبی در هند به 121 تن رسید. شنونده های عزیز، سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. با سپاس از این که من آرش همایون و همکار تکنیکیم شمس الحق را تا این لحظه همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه خاص ورزشی که آماده نشر است و آن را با هم میشنویم.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش را هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیو آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه با فیروز مشعوف سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان و کارشناس فوتبال مصاحبه انجام دادیم و ای در رابطه با یورو 2024 برای ما بیشتر معلومات میدهد.
و هر سال هر دوره هر سیزن یورو جذابیت خود داره و امسال هم خالی از جذابیت نبوده. بازی بسیار پرگوره را دیدیم، شگفتی های بسیار زیادی در این مسابقات دیدیم.
اما در رابطه با کوپا آمریکا با نعمت الله رحیمی کارشناس فوتبال مصاحبه انجام شده است و در این رابطه برای شما بیشتر معلومات می‌دهد.
آرژانتین با اکوادور بازی می‌کنه، حریفش رو اندازه مسئله بازی سخته. خب مرحله بعدی هم به برنده کانادا و بنزما روبرو میشه. کو هم سخته، خیلی آرژانتین به شکل دستاس میشه که شاید به فاینال برسه.
و در بخش سوم در رابطه با نقش اعتیاد در پرخاشگری اجتماعی برای شما معلومات می‌دهیم.
اعتیاد تباهی بار می‌آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز ویسل رادیوی آزادی، با فیروز مشعوف هستیم، کارشناس فوتبال و سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان. یورو 2024 به مرحله بسیار حساسش رسیده، یعنی مرحله یک چهارم نهایی یا کوارتر فاینال که 8 تیم برتر این رویداد کلان فوتبالی اروپا مشخص شدن که اسپانیا با آلمان رقابت میکنه، پرتغال با فرانسه، هلند با ترکیه و انگلستان با سوئیس رقابت خواهد کرد. مسابقات یک هشتم نهایی هم مسابقات جالب بود. اسپانیا جورجیا را 4-1 برد، آلمان 2-0 از صد دنمارک گذشت، پولند البته پرتغال در برابر سلوانیا به سختی پیروز شد، فرانسه 1-0 بلژیم برد و هلند در برابر رومانیا 3-0 پیروز شد، ترکیه 2-1 در یک مسابقه جالب اتریش شکست داد و همچنان انگلستان به سختی سلواکیا را برد و سوئیس هم 2-0 ایتالیای نسبتاً قدرتمند از پیش رو برداشت و همه تیم های برنده به 8 بهترین یورو 2024 را پیدا کردند. مشوف عزیز، مسابقات یورو را بدون شک میدونم که همه روزه تعقیب میکنین. مسابقات چطور بود؟ تا مرحله یک چهارم نهایی که رسیدیم، از دیدگاه شما عدالت تامین شده در این مسابقات مهم، یا این که تیم های که ازشان انتظار بیشتر میرفت ضعیف ظاهر شدن؟
سلام خدمت شما شنوندگان خوب رادیو آزادی. یورو معمولا به جام جهانی کوچک معروفه. همیشه میگم یورو یا جام ملت اروپا یک برزیل و آرژانتین کم داره که یک جام جهانی دوم شود، و به همین خاطر همیشه جذابه و حتی بیشتر از جام جهانی طرفدار خاص خودش داره. چون شما او تاپ تری تیم های فوتبال در جهان اروپا، و هر سال هر دوره هر سیزن یورو جذابیت خود داره، و امسال هم خالی از این جذابیت نبوده. بازی بسیار پرگل را دیدیم، شگفتی های بسیار زیاد در این مسابقات دیدیم، که مثلا سعود و اتریش در گروپی که فرانسه و هلند حضور داره به عنوان صدر نشین، دیگه براتون بگم هست به کرواسی، و در کل دو تیم مدعی انگلیس و ایتالیا که در دوره گذشته فاینالیست مسابقات بودن، ایتالیا حذف شد در دوره پیشین و انگلستان هم شما گفتن به سختی برد. هر اتفاقی در یورو در جام ملت‌های اروپا رخ دادنیه، یعنی فوتبال در کل قدر پیشرفت کرده که حالا تیم ضعیفی اصلا عملا وجود نداره. اسلوونیا رو دیدیم که چی رقم در مقابل پرتغال ایستادگی کرد، و من فکر میکنم بازی بسیار خوب و با تراوت بسیار خوب دیدیم. بازی و بعد هم فکر میکنم جذابیت بیشتر خواهد شد.
عالی. اسپانیا و آلمان به یک نوع فاینل زودنگام یورو را میتونیم بگویم که رقم زده، و حتی مسابقه جالب دیگه بین پرتغال و فرانسه هم که میتونه یک فاینل دیگه باشه، خیلی جالب خواهد باشه و میباشه. این رویدادهای جالب و جذاب چقدر حیفی خواهد داشت؟ یعنی تیم های بسیار قدرتمند باید یکیشان خداحافظی بکنه. از میان اسپانیا و آلمان یکی میره سیمی فاینال، از میان پرتغال و فرانسه هم بدون شک. مسابقه دو مسابقه دیگه هم که هلند و ترکیه و انگلستان و سوئیس است جالب است، اما به اندازه که مسابقه اسپانیا و آلمان و پرتغال و فرانسه میتونه به یک نوع مثل یک فاینال باشه یا یک دیدار نهایی باشه، ارزشمندتر خواهد بود. نظر شما چی است؟
در گذشته خیلی راحت فوتبال پیش بینی میشد آقای شهرزاد، یعنی راحت ما میتونستیم بگیم ترکیه هلند 100% هلند میبره، اما بیا قبول کنم در کل ورزش در این زمانی که ما هستیم پیش بینی نمیشه. در کل باز فوتبال خوب بیخی یک دنیای دیگه داره. کی فکر میکرد تیم ملی کرکت ما به سیم و فاینال جام جهانی بره؟ واقعا خود طرفدار کرکت هم فکر نمیکردن که ما بدن خوب بدرخشه یا استرالیا رو ببره. یعنی من میگم ما ضعیفیم، ولی ورزش پیش بینی نمیشه. گاهی وقتی ببینی یک تیمایی که اصلا سرش حساب نمیکنی بالا میره تیم باشه، یعنی سر ما مهمه که تیمای در فاول در فاینال قرار چاله. گپ شما رو من تایید میکنم، چهار تیم قشنگ بود که فرانسه و هلند و فرانسه، پرتغال، آلمان، اسپانیا، چهار تیم اینا میشدن. حالا که قرعه ای طرف خورده خیلی سخته، واقعا من به زبانم نمیشینه پیش بینی بکنم، فقط میگم روی کاغذ دست کدام تیم بازتره. من بازی آلمان اسپانیا رو به خاطر که آلمان میزبانه 60-40 به نفع آلمان میدونم، وگرنه اسپانیا با کیفیت ترین تیم مرحله گروپی داری کشتون بوده که بسیار با صلابت حریفا رو برده، و یعنی اما اگر در کار اسپانیا من ندیدم. همه تیما اما اگر داشتن، پرتغال داشته، فرانسه داشته، هلند داشته، حتی همی آلمان لیزبان داشته، ولی اسپانیا اما اگر نداشته. حتی با وجودی که گل اول در جورجیا خورد ولی چهار تا برشته. مثل آبت آلمان فقط به خاطر میزبانی یک 10% چانس بیشتر است، 5% برش میدم. بازی فرانسه و پرتغال هم خود امو هیجانات خاص خود داره، تقابل رونالدو امباپه هست، تقابل دو تیم بعد از فاینال 2016 است. اولاز مهره هر دو تیم خوبی است، اما اگه قرار باشه شانه به شانه حساب بکنیم، خب کریر پرتغال به حضور رونالدو کریر سنگینی است. چون رونالدو به شدت تحت فشار روحی است به خاطر پنالتی که خراب کرد، به خاطر اعتقاداتی که از او میشه، ولی در مجموع میخوام براتون بگم که اصلا نمیخوام پیش بینی بکنم این دو بازی را. آلمان فقط به خاطر میزبانی من یک چانس برش میتونم، ولی در مجموع هر بازی امو شرایط خاص خود داره و امو کیفیت خود داره. اسلوونی میه 90 دقیقه در دفاع، طبیعتا پرتغال کارش سخت میشه. کشورهای آسیای بالکان در کل بدبام بختن، بد میبازن، اجازه نمیتن، در توپگیری خیلی سریع و فر درکت میکنن، مثلا مشابه فوتبال امریکای جنوبی رو دارن. خب پرتغالی ها تکنیکی، ریز لرز، برنادو سیلوا، برونو فرناندز، تقابل تکنیک و قدرت همیشه سختی رو ایجاد میکنه. من به خاطر اصلا نمیخوام پیشبینی بکنم امید داره، فقط میتونم بگم که امو شرایط امو مسابقه و امو شروع بسیار مهم است که کدام تیم میتونه امو به حال معروف امو قرعه به میدانگیری رو در خود ببینه و بتونه بگیره در گام اول مسابقه را افری. هرچند در فواصل مختلف نبردهای تنبتن و بازیکنهای تعیین کننده خیلی میتونن سرنوشت مسابقه را تغییر بدن، مثل کیلیان امباپه در فرانسه که شاید 80 دقیقه 90 دقیقه هیچ کاری از امباپه نبینیم، دفاع را قید کنه، مثل جود بلینگام که در بازی با انگلستان تمام روزنامه انگلیسی یعنی ترول کردن جود بلینگام. یک قیچی گل زد در دقیقه 96، انگلستان کلن از این رو به او رو کرد. یعنی میخوایم بگم که یعنی پیشبینی به هیچ عنوان نوا نمیتونیم بکنیم، چون آنقدر سطح فوتبال پیشرفت کرده و بالا رفته. همیان روی کاغذ شاید شما فکر کنین پرتغال با این بازی که در دور گروپی کرد به ترکیه باخت، ببخشید به جورجستان باخت، ببخشید جورجیا باخت و به زور اسلوونی را برد، سطح بزد به فرانسه میبادن، شاید روی کاغذ مزهر معنی باشه، ولی من نمیتونم بپذیرم به خاطر اینکه واقعا همون شرایط همون مسابقه، همون چانس روز مسابقه، همون کیفیت بازیکنان همون روز خیلی تاثیر داره. اینجا یوروه، اینجا دیگه اصلا هر اتفاقی ممکن داره ممکن از رخ بده، بالاترین سطح فوتبال جهان است و جایی برای اشتباه کردن نیست، جایی برای بد بودن وجود. به جرات میتونم بگم منهای ترکیه که و دنمارک، من شانس قهرمانی برایشون نمیدم، دیگه همین 6 تیم دیگه مطمئن میشن روی کاغذ برابر و یکسان شانس قهرمانی رو دارن.
بغیر از تیم های هالند و سوئیس،
بغیر از سوئیس و ترکیه، فکر میکنم نیاز دارن برای قهرمانی شخصیت بیشتری با کار دارن، ولی 6 تیم دیگه هر 6 تاشون هم قامت قهرمانی رو به نظر می دارن.
درست. قسم پیشبینی کردین که پیشبینیتون بالای 90% تحقق پیدا خواهد کرد. نشوف عزیز،
امیال هم میگم زبی جان مینا واقعا من پشیمون میشم از پیش، من یاد مرا با شما مصاحبه کردم بازی ایران و جدا ملت ها با شما مصاحبه کردم، یک پیشبینی کردم برعکس شد، یعنی ایران و قطر بود فکر میکنم، مثلا قطرش حساب نمی کردم در جام ملت های آسیا، شما اتفاقا طرفدارش خونی یعنی سرش حساب میکردین، اما دیدن قطر قهرمان شد و ایران و ژاپن نتونست قهرمان بشه. به همین خاطر پیشبینی کردن فوتبال در رده ملی آن هم در سطح یورو کار بسیار سختیه، بسیار سخته و به هر بازی ما باید ببینیم که چی میشه در میدان، چون همه تیما چانس دارن، یعنی همه تیما هر بازی شرایط خاص خود داره و هر مسابقه شرایط خاص خود داره که ببینیم چه اتفاقاتی در میدان رخ میده. بالا پایینی وجود نداره، همه انگلیس با همین چند تا بازی بعد که انجام داده احتمال داره از این مرحله متفاوت بشه و یک انگلیس قدرتمند تبدیل بشه. این همین اسپانیا احتمال داره تمامیج عالی بوده فردا شب، پس فردا شب مقابل جرمنی هیچ حرفی برای گفتن نداشته باشه. رونالدو به حال خفته بوده، یک دم دیدیم در این مرحله پس بیدار شد. یعنی اینا چیزایی هست که نمیتونیم ما بگیم 100% وجود نداره. بفهمین؟ دیگه بس.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز، با نعمت الله رحیمی در برنامه هستیم. ایشان کارشناس فوتبال و همچنان نویسنده هستند در بخش ورزش و فوتبال. جناب رحیمی صاحب سلام و خوش آمدید به برنامه ویسل رادیوی آزادی.
سلامت باشید جناب شهریار.
جناب رحیمی صاحب، حتما مسابقات یورو را هم تماشا میکنین، مسابقات کوپا آمریکا را هم تماشا میکنین. تبلیغات که از یورو به گوش میرسن نسبت به کوپا آمریکا که هر دو مرحله یا هر دو مسابقات در مرحله کوارتر فاینال یا یک چهارم نهایی رسیده، به طور مثال در کوارتر فاینال کوپا آمریکا آرژانتین، اکوادور، کولومبیا، پاناما، ونزوئلا، کانادا، یوروگوئه و برزیل را پیدا کردن و او طرف در کوارتر فاینال مرحله البته مسابقات یورو تیم های اسپانیا، آلمان، پرتغال، فرانسه، هلند، ترکیه، انگلستان و سوئیس را پیدا کردند. دلیل این که یورو نسبت به کوپا امریکا تبلیغاتش و سرصداهای فوتبالیش بیشتر است در چی است؟
خب با سلامی دوباره خدمت شما جمعه شهرزاد. دلیلش من فکر میکنم که بسیار عوامل بستگی داره. اول اینکه خب سرمایه گذاری و پیشرفت فوتبال باشگاهی یا همچنین حتی فوتبال ملی در اروپا نسبت به آمریکای جنوبی بیشتر است. درست است که آمریکای جنوبی کشورهای مثل برزیل، آرژانتین یا مثلا بعضی از کشورهای دیگه مثل اوروگوئه، حتی چیلی و اینا، مکزیکو جزو کشورهایی است که مهد فوتبال است. در واقع آمریکای جنوبی به شکلی با فوتبال شناخته میشه، اما خب سرمایه گذاری که در اروپا صورت میگیره و همچنین از نظر سخت افزاری و نرم افزاری پیشرفت هایی که فوتبال در اروپا داشته هیچ وقت در آمریکای جنوبی نداشته. به همین خاطر سطح فوتبال باشگاهی تاثیرگذار است. این قضیه که اکثر ستاره های آمریکای جنوبی میان در اروپا هم به دلیل مسائل مالی و هم به دلیل سطح بازی ها، به اون خاطر فوتبال اروپا حتی در رده ملی هم بالاتر و به اصطلاح با تبلیغات بیشتر مرتبه که شما گفته نسبت به فوتبال آمریکای جنوبی قرار میگیره. یورو را یا جام ملت‌های اروپا را بعد از جام جهانی مهمترین تورنمنت فوتبال ملی در سطح دنیا می‌دانند. به شکلی مشهور است به جام جهانی کوچک که حقیقتش هم به هم شکل است. قدرتمندترین کشورهای فوتبال در سطح ملی در اروپا هستند. شما اگر که برازیل و آرژانتین از فوتبال ملی مثلا نادیده بگیریم، دیگه تیم‌های در آسیا و آمریکا و افریقا حتی در سطح تیم‌های اروپایی نیستن. به خاطر فوتبال اروپا، جام ملت‌های اروپا همیشه مهمتر است از کوپا امریکا.
بله، به طور مثال همین لحظه که ما جدول را میبینم، آرژانتین در گروهی که هست در کوارتر فاینال در طرف که مثلا کولومبیا، پاناما و اکوادور است اصلا قابل مقایسه نیست با تیم‌ها، و این طرف دیگه برزیل و یوروگوئه است که طرف مقابلش ونزوئلا و کانادا تیمایی هستند که راه پیدا کردن به کوارتر فاینال. شانس قهرمانی برزیل را بیشتر می‌بینین در کوپا آمریکا یا این که از آرژانتین را؟
خب همیشه فوتبال در آمریکا جنوبی مورد رقابت بین چند کشور بوده دیگه. آرژانتین هست، برزیل هست، حالا این بار در این دوره احتمالاً تیم اروگوئه هم تیم خوبی هست. کولومبیا هم گاهن فوتبال خوبی داشته، تیم ملی خوبی داشته، اما تیم های دیگه مثل مثلا ونزوئلا و کانادا و پاناما و فرض کنید مثلا تیم مثل اکوادور در حد این تیم ها نیست. یعنی مدعیان قهرمانی در فوتبال آمریکای جنوبی نسبت به یورو بسیار کمتر است. در این دوره در کوپا امریکا من فکر میکنم که خب رقابت اصلی بین آرژانتین و برزیل هست. هر دو تیم بازیکنان بسیار خوب دارن، هم تیمی با تجربه و هم تیمی جوان با پر انرژی. هر دو تیم ستاره ها و پتانسیل خوبی دارن برای اینکه بتونن قهرمان شون. اما اروگوئه هم نمیتونیم فراموش کنیم، چون اروگوئه هم تیم بسیار خوبی به این دوره از مسابقات نشان داده. بقیه تیم ها در او حد نیستن، گرچند مثلا تیم اکوادور همیشه تیم خوبی بوده، کانادا هم بازیکنان نسبتا خوبی داره، کولومبیا هم خیلی بد نیست، اما تیم های مثل پاناما و اینا در حد قهرمانی در کوپا امریکا نیست. من فکر میکنم که شانس اصلی بین همین سه تیم هست، یعنی آرژانتین، برزیل و اوروگوئه. اما احتمال این که برزیل شانس بیشتری در این دوره از مسابقات داشته باشه نسبت به آرژانتین شاید بیشتر باشه، گرچه آرژانتین هم خب قهرمان جهان است و بازیکنان خیلی خوبی در سطح خودش داره که میدونه که بار دیگر قهرمان شده در کوپا
اینترکانتیننتال. مسابقه که بین یوروگوئه و برزیل راست تو یکی دو روز دیگه چی پیش بینی میکنی؟
من فکر میکنم که کار برزیل یک مقدار سخت است مقابل اوروگوئه، به خاطر که خوب وینیسیوس هم محروم است به بازی. از طرف دیگه اوروگوئه تیمی بسیار خوبی در دوره از مسابقات نشان داده، بازیکنان بسیار خوبی دارن که در تیم‌های مطرح دنیا فوتبال بازی میکنن، دیگه پخته شده هم در خط دفاعی، خط میانی و خط حمله. اوروگوئه تیمی بسیار خوبی هست و ما تصور نیست که اگر برزیل هم یک مقداری چربش داشته باشه و شانس بیشتری برای پیروزی داشته باشه، اوروگوئه هم تیم دست به دست نیست و کار برزیل بسیار سخت است، چه بسا که اوروگوئه بتونه برزیل شکست بده و به مرحله بعد بره. این در واقع یک فینال زودرس هست ما فکر میکنیم در این مسابقات که اوروگوئه و برزیل به این مرحله در جمع هستیم با هم دیگه برابر شدن. خب ارجنتین با اکوادور بازی میکنه، حریفش به اون اندازه هست که برزیل سخت نیست و مرحله بعدی هم با برنده کانادا و ونزوئلا روبرو میشه، او هم سخت نیست، یعنی ارجنتین به یک شکل احساس میشه که شاید به فاینال برسه. از این طرف از بین تیم های برزیل و اوروگوئه یکی به نظر من میتونن و این پتانسیل دارن که به فاینال برسن.
درست. در تاریخ مسابقات کوپا امریکا که برگزار شده، تیمایی که بیشترین قهرمانی را داشتن در تاریخ مسابقات کوپا امریکا آرژانتین و یوروگوئه هر دو 15 بار قهرمان شده و برزیل 9 بار قهرمان شده، پاراگوئه 2 بار، چلی 2 بار، پیرو هم 2 بار، کولومبیا هم 1 بار و بولیویا هم 1 بار که قهرمانی بولیویا به سال 1963 برمی‌گرده. اگر یوروگوئه در این مسابقه بتونه در برابر برزیل پیروز شوه و در نهایت قهرمان شوه، تبدیل به پرافتخارترین تیم تاریخ کوپا امریکا خواهد شد. اما اگر آرژانتین برنده شوه، ریکورد خودش به عنوان پرافتخارترین تیم تاریخ تقویت خواهد کرد. میایم به بفرمایید.
بله بفرمایید.
میایم به مسابقه یورو. جناب رحیمی صاحب، بسیار مسابقه جالب بین اسپانیا و آلمان برگزار میشه و پرتغال با فرانسه مسابقه بسیار مهم را که فاینال 2016 میتونیم برش بگویم برگزار میکنه، هلند با ترکیه و انگلستان با سوئیس. چانس تیم هایی که بتونن به سیمی فاینال را پیدا کنن را کدام تیم ها را فکر میکنین که 4 تیم سیمی فاینال تشکیل خواهند داد؟
درست است. ببینید شما در مقایسه مثلا کوپا امریکا حالا تیم های اروپایی رو سنجش کنید، اسپانیا و آلمان مثلا به این سمت جدول است و پرتغال و فرانسه، یعنی هر چهار تیم این تیم هایی که در این سمت جدول سمت راست جدول هستن تیم های بزرگی هستند، یعنی هر کدوم از این بازی ها میتونه یک فاینال باشه حتی در شرط جام جهانی. در این سمت هم که هلند و ترکیه هست، یک بازی با انگلستان و سوئیس هست، این دو بازی هم بازی های بسیار جذاب و خوشایند. هلند همیشه تیم خوبی بوده، فوتبال خوبی داشتن، ترکیه هم که نشان داده که در این دور از مسابقات حداقل نسبت به گذشته هایش یک مقدار سرحال‌تر است و جنگنده تر و نفس‌تر و خوب‌تر بازی میکنه. انگلستان که همیشه جزو تیم‌های خوب بوده با توجه به لیگ بسیار خوبی که انگلستان داره، سوئیس جزو تیم‌های بسیار قدرتمند است. سوئیس خیلی کسی جدی نمیگیره اما خیلی تیم خوبی است. من فکر میکنم که از بین اسپانیا و آلمان با وجودی که آلمان میزبان هست و تیم پخته و قدرتمند هست در این مسابقات، اسپانیا فوتبال بهتر بازی می‌کنه. من شانس اسپانیا رو نسبت به آلمان بیشتر می‌دونم. سختی جدول به سمت راست است، یعنی جایی که اسپانیا باید با آلمان بازی کنه و پرتغال با فرانسه. از اون طرف بازی پرتغال فرانسه هم بازی بسیار سختیه. پرتغال که مشهور به برزیل و اروپا است، تیم خوبه، همیشه داشته بازیکنان تکنیکی، تیم خوب. و فرانسه که در سالهای اخیر حداقل در یک دهه اخیر جزو تیم‌های مطرح دنیا بوده، چند بار به فاینال جام جهانی رسیده، قهرمان شده و اینا، یک فوتبال پخته داره فوتبال فرانسه هم. پرتغال هم تیم خوبیه. در اون طرف من فکر می‌کنم شانس فرانسه احتمالش بیشتر هست نسبت به پرتغال، یعنی اسپانیا و فرانسه از این طرف به نظر من بیشتر شانس دارن تا بیاین به سیمی فاینال. از طرفی که هالند و ترکیه، من تصور نمی‌کنم که ترکیه بتونه حریف هالند شه. در نهایت هالند میتونه به مرحله نهایی راه پیدا کنه. انگلستان و سوئیس بازی بسیار سختی است. انگلستان اگر این کاغذ فکر کنی ستاره‌هایی که داره بازیکنانی که در لیگ برتر و در تیم‌های بسیار خوب بازی می‌کنه، خب باید شانس بیشتر نسبت به سوئیس داشته باشه. اما سوئیس تیم هست که تیم‌تر است، یعنی فوتبال منسجم‌تر و بهتر و شناورتر بازی می‌کنه. من فکر می‌کنم که سوئیس خیلی می‌تونه برای انگلستان با توجه به اینکه انگلیس در مرحله گروهی و مرحله یک هشتم هم بازی‌های بسیار خوبی انجام نداده، نشان داده که تیمش در بخش‌های مختلف دچار مشکل است. سوئیس میتونه که برای انگلستان یک دردسر بسیار بزرگ باشه. شانس سوئیس رو بیشتر نسبت به انگلستان میدونه، با وجود که انگلیس تیم بسیار بزرگه. از این طرف من فکر میکنم هلند و سوئیس بیاین در سیمی‌فینال، از این طرف هم اسپانیا و فرانسه.
و رئیمی صاحب در یک کلام اگه بگوین قهرمان کی خواهد شد، کدام کشور؟
فکر میکنم که احتمال این که اسپانیا قهرمان شد یا فرانسه بیشتر هست، پتانسیل بیشتری دارن این تیم ها برای قهرمان. گرچه تیم اسپانیا از نظر فوتبالی تیم خیلی خوبیه، اما تیم جوانیه. مثلا دو تا وینگره که در سمت راست چپ اسپانیا بازی میکنن که جزء اسبای بسیار برنده در واقع تیم اسپانیا هستن، الان یامال و یک بازیکن دیگه که در سمت چپ بازی میکنه نامش هم لحظه فراموش کردم. اینا بازیکنان جوان هستن و اگر جوانی به تیم اسپانیا صدمه وارد نکنه و اسیر بی تجربگی نشه تیم اسپانیا، ما فکر میکنم که از نظر فوتبالی اگر حساب کنیم اسپانیا نسبت به همه تیم ها فوتبال بهتر بازی میکنه. از نظر فوتبالی اگر در نظر بگیریم اسپانیا و هلند و سوئیس تیم های بهتری هستن در جمع هشت.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه میدارد.
نقش اعتیاد در پرخاشگری اجتماعی. اعتیاد به مواد مخدر و الکل می تواند تأثیرات منفی فراوان بر رفتار اجتماعی افراد داشته باشد و یکی از این تأثیرات پرخاشگری اجتماعی است. در ادامه به برخی از نقش ها و تأثیرات اعتیاد به پرخاشگری اجتماعی می پردازیم. اول، تأثیرات فیزیولوژیکی. تغییرات در مغز. مصرف مواد مخدر و الکل می توانند تغییرات در عملکرد مغز ایجاد کنند که منجر به کاهش کنترل بر رفتارها و افزایش رفتارهای پرخاشگرانه می شود. تأثیرات روانشناختی، افزایش استرس و استراب. اعتیاد می تواند منجر به افزایش سطح استرس و استراب شود که خود می تواند محرک برای رفتارهای پرخاشگرانه باشد. تغییرات در شخصیت. مصرف طولانی مدت مواد مخدر می تواند به تغییرات پایدار در شخصیت فرد منجر شود، از جمله افزایش تحریک پذیری و کاهش تحمل به ناامیدی ها. تأثیرات اجتماعی. تضادهای خانوادگی. اعتیاد می تواند باعث افزایش تضادها و تنش ها در خانواده شود که این خود می تواند منجر به رفتارهای پرخاشگرانه در خانه و محیط های اجتماعی شوند. مشکلات مالی و شغلی. اعتیاد می تواند باعث مشکلات مالی و از دست دادن شغل شود که این مسائل نیز می توانند منجر به افزایش استرس و در نتیجه پرخاشگری شوند. مطالعات و تحقیقات. تحقیقات نشان دادند که افرادی که به مواد مخدر یا الکل اعتیاد دارند بیشتر درگیر رفتارهای پرخاشگرانه و جنایتکارانه می شوند. مطالعات روانشناختی. مطالعات روانشناختی نیز تایید کردند که اعتیاد می تواند منجر به تغییرات در مکانیزم های کنترل هیجان ها و رفتارها شود که باعث افزایش پرخاشگری می شود.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
و اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.